رفا، تا اینجا رسیدم گفتم که اتفاقات انقلاب روسیه و عروج نازیسم تو ایران، عروج نازیسم به اصطلاح نجات پرستی تو اروپا تو به اصطلاح 1900 و فاصله 1917 و 1920، اینا تاثیر به درجه زیادی تاثیر گذاشت رو تجزیه این جنبش هایی که تو ایران هستن. زرد در رابطه مسائلی که اون روز تو ایران مطرح بود در جواب به گفتم اون حکومت، اون وضعیت هرج و مرجی که تو جامعه ایران برقرار بود، از دل اون ماجرا چهار تا جنبش متمایز شما میبینین اونجا که کمابیش به یه درجه تا امروز علیرغم نزدیکی ها و دوری هاشون به هم دیگه حضورشون رو میبینیم. ناسیونال رفورمیزم بود که اساسا تحت تاثیر انقلاب روسیه بود، انقلاب اکتبر بود. ناسیونال لیبرالیزم ایران بود که بیشتر تحت تاثیر نوعی از لیبرالیزم تو اروپا غربی بود. ناسیونال اسلامی بود که اینا به اصطلاح اینا خیلی ناسیونالیست بودن و شاید بارزترین شخصیتشون مدرس بود که تو مجلس به اصطلاح یکی از سخنگویان اصلیشون بود و امروز و مشهور بود. به علاوه ناسیونالیسم عظمت طلب پرو غرب ایرانی که اینا همشون البته طرفدار سلطنتی بودن، یه جوری ناسیونالیست بودن، هیچ کدومشون به نام تعریف مخالف سلطنت نبودن جز ناسیونالیسم عظمت طلب ایرانی که اولش طرفدار جمهوری بود و رضا شاه یا اون بعدن رضا شاه شد، رضا خانه میر پنج اون وقت بهش میگفتن چون فرمانده تیپ بوده، میر پنج هم اون زمان به فرمانده تیپ میگفتن. اون رگه به یه درجه تحت تاثیر آتاتورک تو ترکیه جمهوری میخواست، میخواست کردن چیز بر بیفته، سلطنت و قاجاری و سلطنت همه چی با هم بر بیفته و بعدم تبدیل میشه به یه قبل از سلطنت به سلطنت رسیدنش تبدیل میشه به یه ماجرایی که اگه تاریخ ایران رو خونده باشین به اسم فتنه مشروطه، از فتنه جمهوری ازش یاد میکنن که کرد این به خصوص ناسیونالیسم اسلامی و ناسیونالیسم لیبرالی با کمک همین جریان ارتجایی که هنوز به زندگیش ادامه میداد و دیداد و سازمان بندی جدید برای خودش وجود آورده بود، کل قوم و این حتی نجف و مجف اینا را علیه فتنه جمهوری به اصطلاح به شورش کشوندن و اونم به اصطلاح ور کرد ایده جمهوری رو رفت سمت سلطنت دیگه. به هر حال 1921 کودتا میکنه رضا شاه، اون وقت رضا خانه میر پنجه و با وعده حکومت به اصطلاح مقتدر و ضد دزد و اینا میاد. شخصیت خود رضا پهلوی یا رضا خانه میر پنج اون وقت تاریخ رو که میخونید آدم بسیار قد، آدم بسیار صریح لهجه و بسیار شجاع، تو جنگ های مختلف از اینا که جلو سربازاش میفته میره جنگ میکنه و بسیار ناسیونالیست، بسیار ناسیونالیست و بسیار ضد کمونیست. اگه بدونین تو ایران یه قوای قذاقی درست شده بود قبل از مشروطه که روسا برای به اصطلاح مثل یه نیروی کارا ویژه، مثل نیروی مخصوص سازمان داده بودن و روسا فرمانده هاشون روسی بودن و رضا خان هم یکی از فرمانده ها اون نیروی قزاق تو نیروی قزاق فرمانده تیپ بود. توی انقلاب فوریه وقتی صورت میگیره قزاقا تو ایران هم از لشکر قزاق تو ایران هم تجزیه میشن، یه عده‌شون میشن طرفدار کرنسکی، یه عده‌شون هم طرفدار تزارن و ضد کمونیستن و بالاخره طرفداران اون تزاریست که حالا تزاریسمی نمون دیگه اون وقت، ولی اون خط شروع میکنه دستگیر کردن طرفداران کرنسکی و منشویکایی که توی قزاقا وجود داره. رضا پهلوی هم اون وقت یکی از آدمای اصلیه که حمله میکنه فرمانده های طرفدار انقلاب چیز رو دستگیر میکنن و بیرونشون میکنن و به اصطلاح تماما روسیه هم که نمونده بود، اون نیروی قزاق دیگه حقوقش از روسیه که نمیتونست بگیره، حقوقش اساسا از دولت از طریق قرضایی که انگلیس میداد تامین میکردن. به هر حال رضاخان آدمی بود اونجا و تو شخصیتایی که اون دوره، شخصیت های سیاسی که اون دوره حضور دارن، شاید دو تا شخصیت بارز هست. حتی به اصطلاح کاتوزیان تو کتاب جامعه و دولت، تو کتاب جامعه و دولتش، جامعه و دولت در ایران از انقراض قاجاری و عروج پهلویش که تو اون لیست به اصطلاح مراجعی بود که اونجا من بهش اشاره کردم، نقل قول از مدرس نقل قول میکنه، میگه که مدرس گفته که در کشور تنها دو نفر ماندن که از شجاعت سیاسی و مردانگی واقعی برخوردارن، رضا خانم میرپنج و من. خودشو ولی یه چیزی میگه راجع به اون آدم، برعکس تصویری که بخش دیگه این از رضا پهلوی و از رضا خان پهلوی و به خصوص بخش زیادی از روشنفکرانی که این جنبش رو تشکیل میدادن، بخش زیادیشون برمیگشتن شجرهشون به خانواده قاجار و اینا، برکنار کردن سلطنت قاجار رو هیچ وقت قبول نکردن. در نتیجه تا آخرش حتی امروز هم به رضا شاه نمیگن رضا شاه، میگن رضا خان، چون محمد علی شاه میتونه محمد علی شاه باشه، شاه سلطان حسین میتونه شاه باشه، این یکی نمیتونه شاه باشه، چون شاه واقعی احمد شاه است. و دعوای خانواده قاجار با پهلوی رو به اصطلاح منتقل کردن به کل جنبش های سیاسی ایران، از چپیش هنوز هم متن چپی ها رو میکنیم به رضا شاه نمیگه، به شاه عباس میگه، شاه عباس به نمیدن چیه این از شاهی. اونا دیگه هم همینجوری بودن، اومدن یه در کشتن و یکی هر برکنار کردن خودشون شاه شدن، هیچ فرقی با همون. اگه بحث شاه باشه واقعا فرزند واقعی بورژوازی ایران رضا پهلویه، شاهیش هم مثل باقی شاه هاست، افتخاری نیست برای اونا، شاهی افتخاره. در نتیجه اگه کسی به رضا شاه بگه رضا شاه یه آوانسی داده، حتما باید بهش بگه رضا خان، که اینطور نیست و بهش میگن عامل انگلیس بوده، که عامل انگلیس نبوده. گفتم کودتا تو اون شرایط اوضاع داخلی ایران و منفعت انگلیس اون دوره، آیا قیمومیت ایران و خطر بولشویسم که رضا پهلوی، رضا خان میرپنج خیلی زده بولشویک، جزء فرمانده لشکریان ایران بود که با بولشویک‌ها تو گیلان و تو اینا جنگ کردن، به اصطلاح قوای بولشویک که تو انزلی پیاده شدن با اینا جنگ کردن، تو راه چیز، راه به اصطلاح انزلی به تهران، تو راه رشت یه درجه جلوشون رو گرفتن و غیره. و بعدن کتاب، یه دونه کتاب از رضا شاه مونده، رضا شاه به اسم خاطرات خوزستانش، که سفرنامه‌شه که میخونه که بعد که به قدرت میرسه اولین کاری که میکنه اینه که ارتشی درست میکنه و وسط ملوک و طوایفی رو توی ایران جمع میکنه، یه حکومت مرکزی مقتدر درست میکنه، دستگاه دولت درست میکنه، وزارتخونه ها رو درست میکنه و غیره، دستگاه همون چیزی که آرمان بقیه جنبش‌های بورژوایی اون وقتن بود، با کم و زیاد اینور اونور برها مدل اونطوریش، آموزش پرورش درست میکنه، وزارت دادگستری درست میکنه. هنوز تو تهران فرض کنیم لااقل تا وقتی که ما بودیم وزارت دادگستری بهش میگفتن کاخ دادگستری، کاخ بود که رضا پهلوی، رضا شاه ساخته بود و دانشگاه تهران میسازه و
سیستم بانکی
رو میاره، بانک سپه، بانک ملی، همه اینا رو میسازه. و بخش تو آمارای اقتصادی شد، اگه یادتون باشه اشاره کردم که تو دوره رضا شاه که درآمد نفت هم میره بالا، چون صادرات نفت میره بالا، 20% کل درآمد نفت صرف سرمایه گذاری تو به اصطلاح زیرساخت اقتصادی از جاده ها، راه آهن و غیره رو میکنه. میخوام بگم که نه جاسوس انگلیس ها بوده، نه مامور انگلیس ها بوده، نه آمده ناسیونالیسم عظمت طلب ایرانی بوده، آدم شجاعی بوده، مثل هر آدمی که جلوی حرکتی میفته، آدم علکی جلو حرکت هیچی نمیفته، حتی اگه جنبش علکی باشه، یا جنبش پارتی باشه، بالاخره یه آدمی باید، آدمای با پتانسیل معینی جلوی میتونن این قابلیت رو دارن که به اصطلاح چهره بدن به اون جنبش یا چهره بدن به اون حرکت. همطور که خمینی به یه معنی بعدم بهش میپردازیم این کار رو با جنبش اسلامی میکنه، ولی به هر حال رضا خان میرپنج اون وقت به اصطلاح اعلامیه که میده توی مثلا اعلامیه کودتاش نکات جالبی میگه که ذهنیت این بابا رو میرسونه. میگه هنگام عقب نشینی از باتلاق‌های گیلان، تو همون جنگ با به اصطلاح بولشویک‌ها و جمهوری گیلان که درست شده و جمهوری سوسیالیستی گیلان درست شده و تحت تاثیر انقلاب روسیه، زیر آتش توپ دشمن احساس نمودیم که منشأ و مبدأ تمام بدبختی‌های ایران و ذلت و فلاکت قشون جنایتکاران داخلی هستند. در همان هنگام که خون خود را در مقابل دشمن مهاجم می‌ریختیم، به حرمت همان خون‌های پاک مقدس قسم خوردیم که در اولین موقع فرصت خون خود را نثار نماییم تا ریشه جنایتکاران خودخواه تنپرور داخلی را برانداخته ملت ایران را از سلسله رقیت مشتی دزد و جنایتکار آزاد نماییم. این بیانیه‌شه، مانیفستشه. وقتی کتاب و بعداً کتاب سفرنامه جنوبش رو می‌خونه، واقعا وقتی کتاب سفرنامه خوزستانش رو می‌خونید فکر می‌کنید مثلا فرض کن چیری یه آدم پوپولیستی مثلا مثل حالا سوسیالیسم و ایناشو ولش کن، ولی آدم پوپولیستی مثل یه چریک فدایی نوشته، واس تو دی نوشته، به اصطلاح زاری که میزنه بر زار بدبختی و مهنت و فقر مردم و دزدی اربابان و نمیدونم دولت حاکم و فساد و این ادعانامه حدود 200 صفحه‌ای علیه کل وضع موجود. یه ناسیونالیسته و اگه تحت تاثیر نیروی خارجی یا آلمان خارجیه، اتفاقا تحت تاثیر آلمانه. گفتم اوج نازیسم چیز میکنه تا انگلیس، و به بعد اینکه به قدرت میرسه نزدیکترین متحدش آلمان میشه نه انگلیس. و اینا تو فرض کنیم که قرارداد ساختن ذوب‌آهن رو با آلمان می‌نویسن، منعقد می‌کنه که نیم ساخته وقتی ایران اشغال میشه ذوب‌آهن نیم ساخته رها میشه دیگه، یا کشیدن خط راه‌آهن مال با آلمانا به اصطلاح قرارداد امضا می‌کنه. اگه کسی ایستگاه راه‌آهن اون وقتی تهران میدون راه‌آهن بود، الان نمی‌دونم کجاست، کار میدون راه هم نمیدونم مونده یا نه، میدون راه هم که حتما مونده یا نه، ایستگاه مرکزی قطار یا نه. وقتی سقفش رو نگاه میکردین تا دوره انقلاب، وقتی سقفش رو نگاه میکردین تمامش این یه روز صلیب شکسته آلمانیا بود که بعد از جنگ تا سر این صلیبا رو به هم وصل کرده بودن اینجوری مزرس بشه، مون تا شکل چون چوبا اندازش فرق میکرد اینا برجسته معلوم بود. و اینا عمیقاً آلمانی بودن، ضد انگلیسی بودن، به این معنی به اصطلاح امپریالیسم به این معنی انگلیس وقت سمبله، نه آلمان، انگلیس براشون سمبله. عظمت طلب ایرانی بودن، فکر می‌کردن انگلیس ها جلو عروج ملت ایران رو دولت ایران رو به عنوان چیز گرفتن. و این و به هر حال یه دوره 1921 تا 1942 که یه حدود فرض کنیم 21 دو سال میشه، رضا پهلوی، رضا شاه، اول رضا خان، بعد رضا خان سردار سپه که بانک سپه هنوزم هست، به اسم اون به اصطلاح نامیده میشه بانک سپه که هنوزم بهش میگن بانک سپه، و این هست. بعدم که فتنه جمهوری پیش میاد و به اصطلاح و بالاخره سلطنت اعلام میکنه، سلطنت اعلام میکنه و یه مجلس مؤسسانی میذارن و سلطنت قاجار رو میبندن. اون وقت هم احمدشاه که بخش زیادی از وقتش اون وقت اروپا میگذرن که ایران نبود، برکنار میکنن و سلطنت پهلوی رو برقرار میکنن به جاش.